الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. من اینجور علامت زدم تو این چیز سخندیم تو این فقال تنزیهن لنفسه ان مشارکت الانداد، یعنی آخرای روایت سیزده از باب دو، روایت سیزده از باب دو. آره. فقال تنزیهن لنفس صفحه، یعنی با این چیزای ما، با این توی صدوق ما که این هاشه هست میشه صفحه 55 ما میشه.
حاجه من پیشنهاد دارم این از یک متنی رو
آخر حدیث سیزده، نه نه یکمشمون که دیگه آن تموم میشه. فقال تنزیهن لنفسی ان مشارکت الانداد و ارتفاعا ان قیاس المقدرین له بالحدود من کفرت العباد و ما قدر الله حق قدره بل ارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه سبحانه و تعالی هم با یشکون پیده کردید؟
نه.
آره، این در ادامه جملات قبل بخواد این آیه معروف و ما قدر الله حق قدره رو توضیح بفرمایید. حضرت این آیه شریفه رو من از رو قرآن نگه بشه بخونم الان خدمتتون. ما قدر الله حق قدره بل ارزو، این آیه تو ذهن میاد مثلا داره میگه که مثلا یک کسانی میتونن گویا مثلا قدر خداوند یکم گویا کم و زیادی داره، مثلا چی چیزش در میاد. و ما قدر الله قدر سه بار آمده تو قرآن، حالا نیل کردم، یکی سوره انعام آیه 91 میگه ما قدر و قدر از قالو ما انزل الله على بشر من شيء، یعنی این نبوت رو امکان کرده خدا چیزی رو فرو نفرستده، این معلوم بشه خدا رو نشناختن، خدای مهربان، خدای این که به فکر بندگانشه مگه میشه اونا رو بکنند. این سوره انعام آیه 91. بعد سوره حج هم آیه 74 هم اونجا هم داره ما قدر الله قدره ان الله لقوی عزیز. این آیه قبلش داره یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذهابا ولا يستمعوا له بلاسه ضعف طال ومطلوب ما قدر الله قدره ان الله لقوی عزیز، یعنی آمدن خدا رو با بت‌های خودشون قیاس کرده، اینا یک مگس نمیتونن بیافرینن. لن یخلقوا ذبابا و ان یستوعوا ذبابا چند لا یستقدونه، اینا رو با خدایی که کردن زن. این یکی یک جا دیگه هم این آیه است که ایشون حضرت اینجا فرمودند، سوره زمر آیه 67 میگه ما قدر الله قدره بل ارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون. این رو حضرت تو بحث توحیدی داره ازش استفاده میکنند، حضرت اینجا آورد بعد از اون باعث توحیدی اینا، اینجا دارد این رو مطرح میکنه. عبارت حضرت اینه فقال تنزیهن لنفسی ان مشارکت الانداد، خداوند خودش رو منزه دونست از اینکه با ند و شریک همسان بشد، خودش رو منزه دونست و ارتفاعا ان قیاس المقدرین، خیلی نکته مهمیه تو بحث خداشناسی، بحث قیاس. سلام علیکم. شما آقای چیز، شما اینجا حضرت میفرماید که تنزیه لنفسی ان مشارکت انداد و ارتفاع همه قیاس. قیاس همین بحث همون تشبیه. تشبیه یعنی تقدیر مقدار دونستن خداوند متعال. این حضرت اینجا میفرماید که خداوند برای اینکه خودش رو بالا بکشد از قیاس مقدرین له به حدود من کفرت العباد، این رو فرمود ما قدر الله حق قدره، یعنی خدا مقداری نیست، قابل قیاس نیست، قابل تشبیه نیست. کسانی که بخوان برای خدا شبیه قائل بشن و برای خدا مقدار و حدود قائل بشن، یعنی که محدودش کنن، مقداریش کنن، این معلوم خدا رو نشناختن. ما قدر الله حق قدره، اون جایگاهی که برای خدا باید قائل بشن قائل نشدن. این رو حضرت خب دیگه این آیه ناظر به این جهته که قیاس نکنید خدا رو. خلاصه به هر کس که کار بکنه کافر مزمن کفرت العباد، کسی که بخواد خدا رو با مخلوقین یکی کند واسه قیاس کند، حد و اندازه برای قیاس بشه. حالا چه به اون معنی که پهناوره، که اونایی که میگن بی نهایته، چه میگن کوچیک، چه میگن بزرگ، هر دو تاش دیگر از خداوند منفی هست. والارض جمیعا، خب این پس این خیلی مهم باید. خب چون خیلی خیال میکنن ما قدر الله قدره، مثلا ماها نمیتونیم برسیم، نمیدونم فلان معصومی رسیدن، یا میدونم فلان میشه رسید، حالا یه خورده عبادت کنیم یه خورده فلان ما میتونیم برسیم. نه، حضرت داره اینجا توضیح میده قشنگ ما قدر الله قدره، یعنی که خدا شبیه نداره. شما هرچی هم عبادت کنی بازم برای خدا نمیتونی شبیه پیدا کنی، بازم همچنان خدا حدود نداره، مقدر نمیشه باشی برای خدا. ما قدر الله قدره داره این رو نفی میکنه، شبیه سازی برای خدا رو نفی میکنه. این هرچی هم معصوم و غیر معصوم نداره، چون چه همه یکسانه. ما قدر الله قدره یعنی شما به معرف خدا نرسید اگه بخوای خدا رو قیاس کنی، برای خدا حدود فرض کنی، مقدار فرض کنی. همین، نه اینکه آقا ما به اون مقدار خدا نرسیدیم، ولی بعضی هم نه، حق قدرش هست. حق قدرش هست، اینه همین که خدا رو شبیه ندانیم. اگر خدا رو شبیه براش قائل نشدی، شما خدا رو به اندازه‌ای که باید بشناسی شناختی دیگر. همین، یعنی به اون مقدار معرفت، به اون شما قدر الله، شما یا آقای حجتی قدرت الله حق قدره، خدا رو به جایگاهش قرار دادی. اگر خدا رو شبیه ندانی بسته دیگر، اونا شبیه قرار دادن، دا ما قدر الله حق قدره. این چیز فوق‌العاده نیست، این خیلی، چون فکر کنم فهم اولی آدم یک جور دیگه است از آیه، یعنی گویا مثلا درجات داره. حق قدر رو ما نداریم، اما یه خود فلان کنیم حق قدر پیدا میکنیم، مثلا ائمه فلان دارن، یه خود مثلا درجات از آیه بخواد در بیاد. نه، این داره میگه اونا کفرت العباد ما قدر الله قدره، برای شما خب کافر که نیستی که شما خدا رو شبیه نمیدونی، با چیزی قیاس نمیکنی، محدود نمیدونی، لذا شما قدرت الله حق قدره. این آیه این داره. والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، دیگه این حالا این به بحث ما خیلی ربط نداره، ولی بحث قدرت خداوند و عظمت خداوند است که همه زمین، همه تو کف قبضه، یعنی به تعبیر من یعنی المره من القبض، یعنی همون بستر مره هست، یعنی یک قبض است، یک گرفتن است. و اون به معنای اون مقداری که توی دست جا میشده، ولو مستره ولی مقبوض. خلاصه آره اینجوری گفتم، یعنی که تو یه مشتش. خلاصه خدا، بله، امین بل ارزو جمیعا هم که میگن همه زمین ها، این شاید به این معنا باشه، حالا اینجوری معنا کردن توی میگم یک جور معنا کردن جمیعا رو، گفتن المراد و ها الارزون سبع، یا اینکه مقصود این که البادیت و غائره، همه خشکی و ارزین سبع و چه تو دایه تو دای دست خونده میشه دیگه. حالا بله ارزون سبع خیلی هستش، میگم بله ارزون سبع داره تو توی همین دعای تو قنوت داره. بر صورت این میگه که زمین ها، یا اینکه کل این زمین، یوم القیامه و آره یوم القیامه در روز قیامت همه در دست خداست. این مثل هم مالک یوم الدین و کداست، اینجوری میگن، یعنی در اونجا زمینه بروز و ظهورشه، ولی یونیست که در اینجا در قبضش نیست، اونجا هست، اونجا ظاهر میشه این مقبوض بودن زمین در دست خداوند متعال، اینجوری معنا کردن. حالا بیشتر معناش بشه این حدیث های زید آیه رو من دارم میبینم. آره میگه که یعنی ملک و سألت عبدالله عن از جمیع قبضت و یوم القیامه، فقال یعنی ملکه لا یملکها معه احد. شدم این که از کردم، یعنی روز قیامت دیگه خدا مثلا این بحث ملک های اعتباری و ایچه که الان هست بود وقت نیست دیگه، همش در اختیار خداست، کسی خلاصه اونجا مالک نیست. لا یملک احد، این حدیثش توی کتاب چیز هست، حالا توی این تفسیر کنز و دقایق این حدیث را آورده زید این آیه. بله و سماوات مطویات به یمینه سبحان و تعالی میشکن، همه آسمان ها همه پیچانده شده در دست با کفایت خداوند متعال، یعنی که به قدرتی و قوته. اینجا باز تو حدیث هم باز اینجا هم آمده، فقلت و السماوات قال الیمین الید، الید القدر و القوه، ای به قدرتی و قوته سبحان و تعالی مشکون، که باز سبحان تعالی شرک، اینا همه بحث همین توحیدی است، خداوند منزه است و متعالی است از شرک، کمی که قیاسش به مقدرین و حد قرار دادن، مقدار قرار دادن، شبیه قرار دادن، خدا متعالی است از اینها، و این شرک به خداوند است که مکرر عرض کردیم، شبیه قرار دادن همان و شریک قرار دادن همان. اگر خدا شبیه داشته باشه شریک دارد، یعنی اون امکان خالقیت هست برای شبیه. خدا چرا شریک نداره؟ چون شبیه نداره. ولی اگه چیزی شبیه خدا بشه، میگه خب چرا ما خلق نکنیم؟ چرا تو خلق کرده؟ بس اینا خیلی هست.
این بحث غلات، نجاست غلات، آیا غلات نجاست یا طاهرند؟ حال خویی و نمید که خدا چند دسته
بحث قلات اینا به جاش باشه، حال عبارت آقای خویی بدین خلاف اجماعش و چیه هست، مرحوم علامه مجلسی میاره تو کتابش، حالا یه بحث سر جاش هست که خالق و رازق در مورد اهل بیت حق نداره ما بگیم. حالا ما دیگه این الان تو خود این عباراتی که ما اینقدر خواندیم تا حالا خواندیم همش همین بود دیگه، به تجهیر جواهر عرف انلا و جوهر له، این حد وسطش همینه که هر کس که جوهر بخش باشه نمیتونه جوهر داشته باشه، و الا این به تجزیه جار عرف علا جوهر علا معنا پیدا نمی کنند. این حد وسطش همینه که کسی که جوهر نداره الان تو حدیث بعدی هم اگه ازده بدید اونجا ما میرسه حدیث میگم میگرد که به حدوث اشیا استلال میشه برای اینکه خداوند حادث نیست. یعنی خب این چیه معناش؟ منه که خالق اینها نمیشه حادث باشد. اگر شما خالق اگر شما امکان خالقیت باشه برای مخلوقین، امکان خالقیت باشه برای مخلوقین، شما نمیتون از حادث بودن مخلوق پی ببری به اینکه خالقش حادث نیست. نه دیگه، فرضی که امکان دارد که مخلوق خالق باشه دیگه، یعنی حادث میتوند خالق باشه، پس نمیشه از حدوث مخلوق پی ببری به اینکه خالقش حادث نیست. توجه فرمودید؟ از اینکه میگه از حدوث مخلوق پی ببریم خالقش حادث نیست، ازلی است، از اینکه به تجهیر جواهر معلوم میشه که خداوند جوهر ندارد. اگر بنا بود مخلوقین، یعنی اونایی که جوهر دارند، بتونن تجهیر کنند، شما از کجا میفهمید که این چون مخلوق جوهر دار پس خالق جوهر نداره؟ نه، خالقش هم جوهر داره. اینا هست یا به قول شما خودت هم این حدیث رو بخوام دیگه بوده که عین العین فلا عین له، چون خدا مکان داده کیف الکیف فلا کیف له. پس این حد وسطی داره، وسط چیه؟ که کسی که کیف میدهد، کسی که عین میدهد، نمیتونه عین دار باشد، نمیتونه کیف دار باشد. از اینکه عینه فلا کیف له، عینه فلا عین له، کیف کیف فلا کیف له. این تو روایت ما این رو به صورت متواتر متعدد این رو آوردن و این رو مفهوم گرفتن. شما میگید آقای خویی گفته، بعد من کلام آقای رو من ببینم، فکر نکنم ایشون بخواد، چون این یک چیزی است که بین انگار علامه مجلسی هم گفتن و توی روایات ما هم شده زیاد داره. و علامه مجلسی میگه حالا ما بر فرض هم اگه کسی بیاد ثبوتن هم بگه اشکال نداره، ولی خالق و رازق نمیگن هیچ جا. این دار علامت غلوب است و سعی نیست. شما خالق و رازق نیستن به یومنه ی روز قلبلا، اونا یه بحث دیگه ایست که آیا اونا خالقن؟ نه، به برکت اونها خداوند به بقیه هم روزی داده می شود. اینه یه معناش که میگن. یه معنای دیگه شونه که توی روایت، حالا بخواید من بخواید بخواید اون بحث رو وارد بشیم، هست روایتش چیه؟ توی توقیع حضرت حجت هست، حسین ابن روح فکر کنم میگه اهل بیت از خدا میخوان، خدا اجابت میفرماید. این که به یمنه روز قلورا بحث دعا و اجابت دعاست. آره، یکی معنی دیگه هم اینه،
عبارت های پولی نگاه کنید و بینهم
نه رو خواهم میگم توی جلسه مستقل صحبت کنم، ادله عقلیشو بیاریم، هم ادله نقلیشو بیاریم، هم اقوال علما رو بیاریم، یه بحث جمع و جوری میخواید انجام بشه خوبه. بله، انشاءالله. خیلی
شما به حرمین مبارک نمیگه خدا بیمار من شفا بده؟
چرا ما به اون نونوا هم میگیم که آقای نونوا به ما یک نون بده؟ آره بده. ولی شما ازش بپرسی آیا این نونوا رو قدرتش رو خدا بهش میده یا خودش داره میگه؟ نه آقا، خدا بهش میده. یا بعد حضرت رضا علیه السلام خودش داره شفا میده یا نه اون مثلا قدرتش رو خدا میده؟ نه آقا، حضرت فقط لب باز میکند، اما کی اون شفا رو انجام میدهد و فلان. خب میگم حالا شما میشه که نمیخوایی این بحث رو چرا دیگه خواهی این بحث رو ادامه بدی، حالا میخوایی به هر زن به هر حالا بذاری بری جلو. ما دلک علیه القرآن، ما دلک القرآن علیه من صفته فتبعه لیوصل بینک و بین معرفته. خلاصه میگه برو سراغ قرآن در مورد معرفت خدا. البته خب قرآن به عنوان سمبل، به عنوان یک خلاصه وحی دیگه، حالا روایات ما هم در همین شأن رو دارد. خلاصه معرفت خدا رو از ما بگیر، از وحی بگیر. بنا عرف الله محال معرفت الله، می اهل بیتن که در رأسون پیامبر است و به قرآن است. خلاصه بخوای ما دلکل علیه قرآن صفت فتبعه لیوصل بینک و بین معرفت و تم به و تم اعتمام، یعنی اقتدا کن، نه اینکه بعد و اتم به یعنی که تمام کن، نه دیگه ما و تم به یعنی که یعنی آنچه که قرآن بر تو دلالت می کند بر خداوند از صفتش خدا داره هدایت می کند، او رو دنبال کن. این در ادامه میگه که دنبال شیاطین نباش، معرفت خدا رو از همه قرآن طلب بینه که بین معرفت تا وصل انجام شود، یا تا قرآن تو رو برساند به معرفت خداوند. خیلی نکات جالبی که ما معرفت خدا از خود وحی بگیریم، اینو خدا رو چی تعریف کرده، چه صفاتی برای خدا قرار داده، چه خصوصیاتی قرار داده. و تم به و استز به نور
ما اتحس بگیرم
چی؟
و اتحس بگیرم
نه و تم به حالا اتحس خب تو پایین شفه کنم نوشته آره. نه تو اینجا که داره که نه و تم به حالا من حالا نمیده یا خودم من تصدیق کردم
و عطا بهی بهتر
نیست، عطا به مدلکه مد بشه باشه دیگه. و عطا بهی تو قرآن که مذکره عطا بهی خلاصه. بله چی مقاصد بگید شما چی دیگه؟
بله یه روایت هست که سنو میگه وقتی من این شنیدم گریت کردم، در آخر زمان میان اقوام من متعبدهون.
بله اون که خیلی عجیبه، سن هم معلوم میشه ایشون تو فهم روایت چقدر آدمه با قول آقا جوادی راجلی بوده. این که بله زمه تعجب دیگه، تعجب که نیست برای ما که تعجب
نیست. در روایت داره میتونه در باب بزرگ لا تو امنت
بود. بله لا تو امنت اصلا دارد ارکان کفر احسن تو پادش، یعنی کنجکاوی بیش از حد رو یا ارکان کفر مثلا تعمق
است. اصلا مستیشون هم دیگه شاید بعضی یعنی مختصیشون نیست که من حفظ میدونم.
بله. نه خب زم دیگه میگه فمن رام برا آزاری که فقط هرک برصورت الله وستدع به نور هدایته، نور هدایت قرآن رو بگیر. فانها نعمتون و حکمتون اوتیت ها، این هدایت قرآن نعمت هست و حکمت هست. فخذ ما اوتیت و کن من الشاکرین، آنچه که قرآن از این ناحیه به داده شده است اون رو قدر بدان و از شاکرین باش. واسه نعمت همون حکمت را آدم اگر از سوی کسی بدونه میشه نعمت دیگه، یعنی نعمت همون خیر رو با توجه به این که از کسی هست. انسان همی که توجه کند این از کسیه، به قول اینا اولین مرتبه شکر محقق میشه دیگه. یعنی اون شکر قدری یعنی که بدانی این از سوی کسی است. همه جوری نیامده، خلاصه یک خالقی داره، منعمی داره. لذا انسان توجه کند به این معرفت قانون خدا، لطف کرده ما معرفت خدا رو داریم الحمدلله. خب این از سوی همه قرآن آمده به پدران ما، به اونهای به ما منتقل کردن. یه قدر این نعمت رو بدانیم، خیال نکنیم که هر انسانی توی جنگل آمازون باشه و همچه معرفتی براش حاصله. نه خیلی امیدن اونا بت‌پرست میشن، اینا به توسط پدران ما، پدران از پدرانش دار میرسد به اهل بیت و فضای دینی جامعه و فضای دینی بدان. اینا نعمتیست که قرآن سببش بوده، اهل بیت سببش بودن. این ما تو دریای نعمت غرقیم ولی خیال میکنیم نه، این ما از زیر بقول معروف از زیر بوته به عمل آمدیم، این همینجور ما هر جا بودیم این بود. نه آقا، این تو فضای دینی جامعه هست. بله، اون خود آقایون هم مرد کنم. بله، همین است که زمینه قبول معارف در ما هست. به ما که عرضه بشد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، به یک آدمی که جنگل آمازونی هم شما برایش سوال کن. این توی انسان عاجز، توی این انسان با این آسمان ها، این کرات کذا، این فلان، آیا این هم میشه توسط همین بوتت آفریده شده باشه؟ یه خورده که تعامل که بکند میگه نه. یه خورده بهش همینقدر که تنبه داده بشه، با عقلش او رو تنهاش که بذارید، بهش هم یه خود سوال پیشش کنید، تنبه برای ساسه میشه نه آقا، میگه خداست. ایناست، پس خودش همین رو از کردیم. چرا دیگه هست؟ میگم از کردیم، توضیح دارم میدم، بیا همه حرف هم دارم توضیح میدم. عقل داره، اگر خود عقلش باشه آره، ولی خب خودش باشه و فکر خودش رو به اهل بیت نباشن و تا آخر عمرش بت پرسته و بچه هاش هم بت پرستن و زردیش هم همیجورن. فقط باید بیای بهش بگی آقا مگه میشه این بت باید یک موجود غیر متجزی باشد، ایچی باشه غیر مقداری باشد، باید صحبت کنید. خب اگر که میفهمیدن که میگفتن دیگه، با ما بالا صحبت کردیم. خب میگه ما شاید باید که هیچ قومی بدون پیامبر موحد نشدن، خداشناس نشدن. معلوم شد فطره را همینه، توضیحش همینه. یا اگر این توضیح ما رو اگر توضیح ما رو پذیرفتید که مثل میگم مرحوم امام خمینی هم داره کتاب طهارش همین توضیح رو میده، خیلی دیگه هم همین توضیح رو دارن. میگه عرض کردم، یا این توضیح ما رو میپذیرید یا خلاف وجدان است که هر کسی خداشناس به دنیا میاد. نه، کجا خداشناس به دنیا میاد؟ این همه آدم های کافر، این همه الان بودایی کمونیست، این همه میلیارد ها انسان، هیچ قومی پیامبر اگر نرفته باشه سراغشون خداشناس نمیشن. ما غرق تو نعمتیم، کفران نعمت نکنیم. اینها رو به برکت قرآن و اهل بیت هست که به ما ارزانی داشته شده. به خود حدیث داره، خود حدیث داره دیگه. وستدع به نور هدایته فخز ما اوتیت و کن من الشاکرین و ما دلک الشیطان علی من ما لیس فی القرآن فرضه. آمد شیطان، آمد پیش شما وسوسه کرد، گفت نه آقا وحدت وجود درسته. مثلا به شیطان میگه خفه شو، تو قرآن داره وحدت وجود نداره که، حرفای شیطانی است ما داره میزنی. قرآن میگه خدا غیر از مخلوق است، خداوند خالق است، رازق است، ما فقیریم، ما بندیم، مخلوق کجا یه وحدت وجوده. حرف شیطانی زد و آقا فکل علمه مما لیس لکن فکل علمه للازم، اینو قرآن فرض و چیزی هم باید گفت که تو قرآن نیست.
نه،
ما آره دیگه، مما لیس فی القرآن علیک فرض، بر تو در قرآن فرضش نیامده، یعنی در قرآن نیامده که چنین اعتقادی نسبت به خداوند داشته باش. فرض چنینی بر تو در قرآن نیامده، در سنت رسول هم نیامده، ائمه خدا هم نیامدن، ولا فی سنت رسول و ائمه خدا اثرو هیچ. فکل علم و علمش رو به خدا واگذار کن. شما با ما این رو بگو آقا خدا میدونه تم جربی رو، بعد که میری سراغ خدا سراغ قرآن میدونه آقا یه حرف اشتباهه، یه حرفایی میزنه که نادرسته. ای پس این ای تقریبا میشه که به قرینه جمله قبل که میگد که بله بله ما دلک القرآن علیه من صفته فتبعه، خب جمله قبل بود، این معلوم میشه هر چی که تو قرآن و اهل بیت نیست این دیگه میشه شیطانی دیگر، این میشه دیگر فکر انسانی فکر بشر که نادرسته. اینجور نیست که یه حد وسط وجود میگه هر چی که تو قرآنه برو دنبالش، لیو سلبینه که بین معرفته تا این معرفت اتفاق بیفتد. اما اگر الان دیگه همین خب میگم به قرینه جمله قبل من مالیس علیکه واقعا قید توضیح است، اون میگه هر چه که تو قرآن است شما رو به خداوند میرساند، معرفت حاصل میشود، ولی اگر رفتی سراغ شیطان معرفت حاصل نمیشود و میشد شیطانی. خلاصه یعنی حد وسط وجود نداره، یا قرآن و اهل بیت است و هدایت، یا شیطان است و ضلالت، چیز حد وسط وجود نداره. یعنی به قرینه جمله قبل جمله اینجور نیست که بگه نه شیطان بعضی حرفا داره که نه ممکن حرف خوبی باشه، مثلا خب بگی نه دیگه، هر چی اگر میخوای خداشناس بشی باید بری سراغ قرآن و اهل بیت، سراغ قرآن اهل بیت که نیای حرفای نادرست میزنیم. خلاصه فکر مو فئن بر فئن نزالک منتها حق الله علیک، میگه نهایت حق خدا بر تو این است که آقا چیزی که نمیدونی ساکت شو، چیزی که تو قرآن نیست اهل بیت نگفتن نگو در مورد خداوند. به قول این آقاون بحث معرفت فطری میگید، معرفت عقلی میگید، هرچی تو غیر از کلاس قرآن و اهل بیت در مورد خدا حرف زدن هیچی نگو، آقا این حرفا چیه، در مورد خدا حرفا رو نزن. وعلم ان الرحیل عجیب، این حدیث از اون حدیث های خیلی محل اختلاف، یعنی این جمله آخرش الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم الله عن الاقتحام فی السدد المضروبه دون الغیوب، این آیه سوره آل عمران رو داره حضرت اشاره میکند، ما یعلم تعویله الا الله والراسخون فی العلم یقولون آمنا بکل من عند ربنا، چیزی که اونجا داره این. بعد خب اختلاف شده که این راسخون بله عبد سوره نسا این راسخین خب دوباره آمده، ولی این چیزی که اینجاست اینجاست اینه، خب الذی انزل علیک کتاب منه آیات و محکمات و نام کتاب فاما الذی قلوب مزیقان فیتبع ما شابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء تأویله و ما یعلم تعبیده الا الله و راسخون فی العلم یقولون آمن نامه کلو من اندرب. یه بحثی شده الان خیلی هست که آیا این واو بر راسخون واو استینافه یا واو عطفه، اگه عطف باشه یعنی ما یعلم تعبیده الا الله و راسخون فی العلم، خدا و راسخین تعبید قرآن رو میدن. این روایات زیادی این رو تأیید میکنه. آقای استادی خیلی سال پیش من توی مجله نور علم بود نه هستش، ایشون یک چون میدونید تفسیر المیزان میگه که ما قبول داریم که اهل بیت میدونم تأویل رو میدونم فلان، ولی این آیه واو استنافه، نظر تفسیر المیزان اینه. بعد آقای استادی اونجا میاد اعتراض به آقای طباطبایی به المیزان، روایت متعدد بوده، 7 تا 8 داره روایت معتبر میاره که ازش استفاده میشه، باب عاطفه است. اما در قبال اون یه حدیث که ما الان داریم میخونیم، این تأیید کننده گویا حرف آقای طباطباییه، دلان هم بر راسخون حضرت توی حدیثی که ما میخونیم باب استیناف میگیره، میگه راسخون در علم میگن ما نمیدونیم. توجه کردید؟ اگر واو عاطفه بود بگر با راسخون در علم میگن ما میدونیم، ما یعلم تعبیر و الا الله و راسخون فده، ولی این ظاهر این حدیث این است که دارد واو استیناف میگیرد. خب میگه الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم الله عن الاقتحام فی السدد المضروبه من الغیوب. راسخین علم کسانی هستند که خدا اونها رو بی‌نیاز کرده از اینکه فرو برند در اون پرده هایی که افکنده شده در مقابل غیب ها. سدد یادم همین یعنی پرده و این هاست، اینها خدا گفته نمیخواد برین سراغ اونا، بی نیازشون کرده. فلزمو الاقرار به جملت ما جهل و تفسیر و من الغیب المحجوب فقالو آمنا به کلون من درب بده. همون در ادامه همین آیات سوره آل عمرانه. بخواهد یک بار دیگه من آیشو بخوانم، میگه ما یعلم الله الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا ما یذکر الا اولو الالباب. یعنی این حضرت تو این حدیث داره میگه راسخین گفتن ما نمیدونیم، آمنا به کل من عند ربنا ما یذکر الا اولو الالباب. یعنی تایید میکنه گویا که این باب استینافه، باب استینافه. ولی آره، فمدح الله عز وجل اعترافهم بالعجز ان تناول ما لم يحيطوا به علما، ما لم يحيطوا به علما. یعنی آمد خدا گفت به به چه آدم های خوبی هست که میگن ما نمیدونیم. آمد خدا مد فرمود اعتراف اینها رو به عجز از تناول آنچه که احاطه علمی بهش ندارن. و سما ترک همه تعمق، همه که شما گفتم بودی تعمق یه بار منفی داره، یعنی چون اینا تعمق نکردند اسمش گذاشت رسوخ. ترک همه تعمق فی ما لم یکلف همه البحث ان من هم رسوخا. آمد اسم این که نرفتن تعمق نکردن، دیدن راه نیست، گفتم ما نمیریم جلو، واستادن جلوتر نرفتن. اسم این رو خدا گذاشت راسخ در علم. این معلومه آدم عاقلیه که جلوتر نمیرن، تعمق نمی کنن. رسوخ اسم تعمق اینها رو گذاشت علم. آره احسن. آره چرا راسخ در علم؟ همینه که انسان اون جایی که میدونه عقلش نمیرسه بگه با نمیدونه. این اتفاقا کمال آگاهی شخصه. اما یک کسی که نه همیشه سرت انداخته پایین هرچی میگن آقا نمیتونی بفهمی، نه من میتونم، من تو از همه جاهل در توی رسوخ در علم. خیلی جالبه، ترکه هم و تعمق فی مالم یکلفو مال بحث بهی انهم من هم رسوخ ها. همین که گفتم ما نمیدونیم، اسمی رو خداوند گذاشت راسخ در علم. به قول هایی که میگو همون جهل بسیط از جهل مرکب ارجه دیگه. بالاخره این آقا یه جهل داره، ولی اون کسی که جهل مرکبه دوتا جهل داره. خب این بالاخره عالم تر از اونه دیگه. فقتصر علی ذلک ولا تقدر عظمت الله علی قدر عملک فتکون من الهالکین. دیگه این حدیث اینجا تمام میشه همین. یعنی آقا شما خدا رو مقداریش نکن، برای خدا قدر و اندازه ندون. با این توضیحاتی که حضرت اینجا میده جمع میشه بین اون روایات و این روایت. اون روایاتی که میگن که آقا راسخ این واو عاطفه است در مورد تعویل آیاته، تعویل آیات قرآن رو هم خدا میدوند هم اینا میدوند. اما در بحث خداشناسی، در بحث این که خدا رو بخوان بیش از این که مقداری نیست و متجزی نیست اینا، از این پا رو فراتر بذارن، نه این اینا میگن یقون آمن نابه کلو من اندرم بنا، اینجا میگن ما ما نمیتونیم بریم، نه میگن ما میگن از یک جهت واو عاطفه میشهد اگر مقصود از تعبیل، یعنی تعبیل همین آیات قرآن، همین مثلا زهری دارد و بسنی دارد، مثلا اهدن از صراط المستقیم، خب طبق روایات ما مقصود از صراط المستقیم خود حضرت علی علیه السلام، مثلا مثلا تعبیل آیاتی که هست تو اون تعبیل آیات واو عاطفه است، ما یعلم تعبیله، میگم مثلا از کنم تعبیله الا الله و رحمن. اما در مورد خداشناسی اینطور که اینجا حضرت فرمود، در مورد خداشناسی، در مورد این که بخواد انسان جلوتر بره از این غیر مقدار و غیر متجزی، بخواد پا رو فراتر بذارد، نه این بشه باب استیناف میشه. یعنی پس به اون لحاظ متعلق علم واو دو جور معنا میشه، اگر علم تعویل آیات باشه واو عاطفه است، اینا هم مانند خدا میدونه. اما اگر متعلق علم بحث خداشناسی باشد و بحث فراتر رفتن از غیر مقدار و غیر متجزی باشد، باب استیناف میدونن. حالا آیات اتفاقا همین یکی از تأویلات آیه این است، این آیه خود به قول شما احسن تو خود این آیه ما یعلم تأویله الا الله بر راسخون فهم، خودش یک تأویلی دارد، خود همین آیه یک تأویلی دارد، توی حدیث به اون تأویل اشاره شده. چرا آیه را آیه تأویل، اگر میگم تأویل میگم تأویل تأویل یعنی خلاف ظاهر، تطبق این معنی تأویل یعنی خلاف ظاهر. این خب ظاهر آیه این است که در خود تأویل آیات قرآن داره حرف میزنه، خب میگه منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات، در مورد خود قرآن داره سخن میگه. اما این حدیث حضرت علیه السلام یک تأویل، یک معنای جدیدی برای آیه برای ما آورد، نه که این آیه اگه بگه اگه نیست، نه چرا خدا میگه تو میگه تعبیر بشن، خود آیه رو حضرت دارد اینجا تکرار میکنن، فسم ما ترکه هم تعمق رسوخ ها بر میگه و ما یعلم و تعبیر و الله نه نامش بر میگه که فقالو آمنا به کلون من عند ربنا، میگه می خود حدیث ظاهر این است که ناظر به همین آیه قرآنه. نه اونها ناظر به ظاهر آیه قرآن هستن که واو رو عاطفه گرفتن، برخلاف علامه طباطبایی که واو استیناف گرفته، نه اون بر ظاهر آیه همین شد که واو عاطفه است. اما طبق این که این آیه رو تعبیر ببریم و بگیم مقصود معرفت خداوند متعال، میشد باب استناف باشه که این راسخین در علم هم در مورد خداوند کمیتشان لنگ است، میگن ما غیر از این که خداوند مقداری نیست و مزینه چیز دیگه این سر در نمیاریم. و حدیث هم داره این تعبیر رو برای آیه ذکر میکند. این خلاصه میشه جمع کرد بین اینها. اما حالا شما خودتون میتونید نگاه کنید ببینید آقای، چون آقای استادی تو من یادمه تو اون مقاله که آورد اینم آورده بود، این حدیثم آورده بود اونجا که این حدیث رو میگفت، این حدیث گویا که در مقابل اون روایت یه ولی خواسته بود یک نحوه جمع کنه، حالا من یادمه جمعشون چی بود، جمع آقای استادی چی بود، حالا خب یک مراجعه بشه. ولی چیزی که من الان میفهمم و به کمک این حدیث هم که این تعبیر آیات هست دیگه، حالا چیزی که ما میفهمیم بخواهم دیگه، حالا موقع اذان شده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.